دادگاه پنج شنبه.
شنبه جمعه است.
مان عزیز کا پنج شنبه میشنوید ها.
فرشید جون خوبی؟
سلام علیکم.
موضوع برنامه که هی بچه ها میگن آقا سیاسی بود سیاسی بود، آقا خب سیاسی بود، شما برو یه سیاسی شو بگیر دل مردم رو شاد کن. نه نویر هستم از فنلاند.
قربونت برم، ممنونم. غیر سیاسی منظورت بود دیگه، چون میگن سیاسی بود یعنی برو یه غیر سیاسی شو بساز دیگه دل مردم رو شاد کن، منظورت احتمالاً این بود. ممنونم. امروز بله راجب در ایستگاه پنجشنبه از رادیو فردا داریم راجب اسکاری که آقای اصغر فرهادی گرفته صحبت میکنیم و نظرات مختلفی که واکنش ها و نظرات مختلفی از طرف شما شنوندگان رو مطرح میکنیم. مینا توی تلگرام گفته عالی جناب فرهادی سر و گردن از اسکار هم بلندتره و اصلا یه جایزه باید ویژه خودش بسازن. عرض به حضورتون که فرهاد گفته که سلام داورا، اگه از این فیلمای بدبخت بیچارگی اینقدر خوششون میاد از این داستانا زیاده، اینجا ما هر سال برنده اسکار میتونیم باشیم. بعد یه توییتی هم حالا راجبه چون توییت چند تا توی بخش قبل خوندم، یه توییتی هم آقایی به اسم جاودانفر تحلیلگر اسرائیلی هستن، ایشون توییت کردن که در ایران میگویند هالیوود و اسکار در دست صهیونیست هاست، چگونه است که در سالهای اخیر ایران دو اسکار گرفته و اسرائیل هیچی. این هم حالا به هر حال توییتیه که ایشون کردن. حالا من نمیدونم، من یقه آقای فرهادی رو میچسبم میگن ایشون هم اسرائیلیه، حالا بیا و درستش کن. یخمک از تورنتو گفته اصغر فرهادی اسمشو عوض کرده گذاشته اسکار فرهادی یا هم اسقار فرهادی. مریم گفته من خودم منتظر برنامه شما هستم که کارشناس برنامه چه نظری داره، فیلم هایی رو که در غرب ساخته میشه با اون همه تدوین و کار سخت هنرپیشه ها و خرج و ابزار پیشرفته در برابر فیلم های ما که همشون داستان شبیه به هم دارن و از متد پیشرفته برخوردار نیست، چطور میشه مقایسه کرد؟ باورم نمیشه چطور اسکار به ایران رسید. البته نظر شخصی منه. خب قاعدتا تمام این کامنت ها و مطالبی که و توییت ها، حتی مطالبی که توی برنامه راجع به حالا هر موضوعی، موضوع هفتگی که داریم در ایستگاه پنجشنبه مطرح میکنیم، این نظر شخصی مخاطبین و توییت کنندگانیه که ازشون مطلبی رو بیان میکنیم و نظر ما یا نظر رادیو فردا یا نظر شخصی خود من نیست. بریم سراغ ادامه برنامه. همچنان هستیم با شما، حدوداً دیگه یه 40 دقیقه دیگه هم با شما ایم تا ساعت 7 و بعدش هم میریم تا هفته دیگه. خانم آقایون، دختر خانم آقا پسرها، در جریان باشید که رئیس سازمان بسیج مستضعفین یا همون بسیج خودمون اعلام آمادگی کرده و حالا حتما شما میفرمایید که برای چی اعلام آمادگی کرده که من الان عرض میکنم. اصلا بذارید من از حرفای رئیس بسیج قسمتشو اصلا بخونم براتون. اینن ایشون گفتن که بنده دو هفته پیش در وزارت نیرو اعلام کردم هر جایی که دولت اعلام کند ما با آغوش باز به دولت کمک میکنیم. در موضوع خوزستان بنده رسما اعلام کردم که آحاد بسیجیان حاضر هستند در کاشت نهال و یا در هر عرصه دیگری که لازم باشد کمک کنند. به به، چقدر هم عالی. من نمیدونم پس چرا دولت دست دست میکنه پیشنهاد به این خوبی، به این دلنگیزی، به این باحالی.
خب آقای عزیزان بسیجی الان کاری ندارن که،
کلن که یعنی خیلی کاری ندارن، الان هم که دیگه اصلا کاری ندارن. حالا فتنه ای باشه، نمیدونم انتخابات مهندسی شده ای باشه و فلان، بالاخره لازم میشه بیان تو خیابون مردم رو بزنن، بگیرن، ببرن، اینا انجام وظیفه‌شون میکنن دیگه. الان که از این خبرها نیست که،
این بچه های بسیج میمونن بیچاره ها تو این پایگاه مایگاه هاشون، حوصله‌شون سر میره. بعد فرمانده هاشون برای این که این به هر حال این حالشون بدتر از اینی که هست نشه، برشون میدارن میبرنشون ایس بازرسی، یا چه میدونم بوم میکشن ببینن کجا مهمونی پهمونی هستن، حمله میکنن به اونا، مردم علکی اذیت میکنن. الان به نظر ما حالا که این رئیسشون اعلام آمادگی کرده، آقا رئیس بسیج دیگه اعلام آمادگی کرده، ها اینو برشون دارید ببرید خوزستان، یکی یه دونه بیل بدین دستشون، یکی بکنه، یکی خالی کنه، یکم بکاره.
چی؟ نهال دیگه، خوش گفته دیگه رئیس، بگو نهال. تازه کارهای دیگه هم میتونن بکنن. آقا مگه جان برکف نیستن این عزیزان؟ مگه نیستن جان برکف بسیج؟ نه بگی من، نه من نمیگم ما جان برکف.
خب میتونن همشونو ببرن خوزستان.
آقا همه با هم نفس عمیق بکشن، گرد و خاک ها رو به قول این گزارشگرای فوتبال مال خود کنن،
که مردم عزیز و با صفا و دوست داشتنی خوزستانی نفسی بکشن، آقا گرد و خاک هواشون کمتر بشه. به خدا جواب میده، امتحان کنید، امتحان کنید.
به هر حال از ما گفتم بود پس فردا انتخابات ریاست جمهوریه، اینا اگه الان برن خوزستان از این کارا بکنن، اون موقع دیگه جون ندارن باتوم دست بگیرن بیان تو خیابون هی به این و اون اون حواله بدن. نگید نگفتیدا، ما امروز گفتیم، حجت بر همه تموم شد. بله
برادر بسیجی، اگر به این آهنگ داری گوش میدی به هوش و بیدار باش که این آهنگ تقدیم میشه به شخص تو. برادر این همون وفایی بود که میگفتی؟ آیا کار بسیجی شده که هر وقت رهبر بگه بیفته به جون مردم؟ فکر میکنی این آدمایی که شما مثل دشمن خارجی باش برخورد میکنی هم وطنتون نیستن؟ آخه چرا خودتو با نیچه یه قدم طلبانی میکنی که از تو و ایمانت بهره ابزاری میبرن؟ آی برادر یکی اینجوری تو سر خار مادرت بزنه خوشت میاد؟ نه خدا وکیلی میتونی تحمل کنی؟ مگه این مردم چی میگن؟ چی میخوان؟ اصلا به این فکر کردی با این که شما فوش دادی، زدی، کشتی، زندان کردی؟ بازم این ملت بیگناه میریزن بیرون فریاد میزنن. اصلا به خدا شما رو سر کار گذاشتن به اسم خدا و پیغمبر و نایب برحقش، با این چکایی که حتی دو کیلو گوشت نمیتونید باش بخرید و به شما میدن دارن وجدانتون رو ازتون میخرن، تحریکتون میکنن، میفزنتون تو خیابونا، خون جلوی چشاتون رو میگیره، یه کارایی میکنین که وجدانت شب خوابتون میبره. دروغ میگم بگو دروغ میگی؟ آخه برادر من کی تو ایران نیروی نظامی هاشم زن و بچه مردم و تو خیابونا کتک زده که شما دارین به نام اسلام و قرآن این کار میکنین؟ آخه این اسلامه؟ آخه این زن چه گناهی کرده که شما این قد باش دشمنین و حتی با باتون تو سرش میزنین؟
اثر ندارد. بریم سراغ مهدی احمدی و ایستگاه فناوری. مهدی احمدی سلام.
سلام فرشید به تو و به همراهان ایسکای پنجشنبه.
خیلی خوش اومدی. چه خبر؟ خوبی؟
شما چه خبر؟
سلامتی؟ همه چی خوب؟ آقا این گوشیه چی خبر شنیدم 3310 جدید اومده. این کوچولوهاش اومده. آره؟
تو 3310 یادته؟
من داشتم اصلا 3310 آبی سرمه‌ای بود دیگه.
آره دقیقاً.
مثل گوشگوب بود. میتونستی پرت کنی مثلا تو سر و کله کسی می‌خواد بزنی.
دقیقاً که انواع اقسام این بازیایی مثل مثلا هاکی و نمی‌دونم.
آره.
حتی فوتبال آمریکایی
همه چی میشد باش بازی کرد. آخ نمیگفت.
خیلی به نکته خوبی اشاره کردی. من کم کم داشتم فکر میکنم که تو یکی از این برنامه ها درباره ای آیفون ایکس صحبت کنیم. آیفونی که اپل بناست، آیفونی که امسال بناست اپل عرضه کنه و خیلی مطمئن نیستن که اسم مثلا آیفون 8 روش بگذاره، برای همین میگن آیفون ایکس. چرا؟ چون امسال دهمین سال عرضه آیفون هست. اولین آیفون در سال 2007 عرضه شد.
درسته.
و بعضیا حتی گمان زنی میکنن که ممکنه یهو مثلا اپل دو سه پله بپره اونورتر، اسم این آیفون جدید رو بذاره آیفون مثلا 10.
آها، یه دفعه از 7 بپره 10.
ولی یهو از فضای آیفون اینا برگشتیم به
3310. یه توضیح میتونی از اول بدی برای اونایی که نمیدونن چه اتفاقی افتاده؟
نوکیا امسال ضمن این که در نمایشگاه امسال بارسلون که همین روزها در جریان بود گوشی های ارزان قیمت مختلفی عرضه کرد، یک نسخه جدیدی از اون گوشی 3310 قدیمی هم عرضه کرد که البته باریکتر، صفحه نمایش رنگی داره،
خودش هم رنگیه، رنگ‌های مختلف
داره. رنگ‌های مختلف داره، مثلا عکسایی که ازش اومده رنگ‌های قرمز و زرد و
آبی و
بعضیا میگن همون رنگ اورجینال آبی خاکستری قبلی هم اضافه هستش. خواهد کرد. منتها خب تفاوت‌هایی هم با اون گوشی قبلی داره. مثلا گوشی قبلی، اون 3310 قبلی دوربین نداشت.
آها، آره دوربین، اصلا اون موقع دوربین معنی نداشت توی گوشی.
ولی خب الان در روزگاری که حتی دوربینای عرضه شده که در واقع دوربین گوشی های عرضه شده که دوربین سلفی گیرشون 8 مگاپیکسل 13 مگاپیکسل اینها، این گوشی جدید، یک 3310 جدید، یک دونه دوربین داره، دوربین پشتی داره که 2 مگاپیکسله.
یعنی
ما رو برمیگردونه به عصر دنیای 2008.
قیمت چطوریه؟ قیمت گوشی چطوره؟
قیمتش هنوز مشخص نیست. در ماه‌های آینده قراره که عرضه بشه به بازار. پیش‌بینی‌هایی که می‌کنن اینه که یک چیزی حدود مثلا 50 دلار باشه.
50 دلار.
آره.
یه سوالی اینجا پیش میاد که اصلا چرا نوکیا میاد همچین کاری میکنه توی این دوره، یعنی تو این زمانی که الان تمام گوشی ها تاچ اسکرین و تمام همه هوشمند و اینها شده، چطور میاد همچین کاری میکنه؟
خیلی سوال خوبیه. تولید کننده های گوشی هوشمند سعی کردن که گوشی های ارزان قیمتی رو با این هدف که آدم های طبقه پایین تر، یعنی با سطح درآمد پایین تر رو به خودشون جلب کنن، عرضه کردن به بازار. که وقتی شما همه اون امکانات رو میخواید با هم داشته باشید، مثلا گوگل یک پروژه داره به اسم اندروید وان، گوشی های ارزان قیمتی که شرکت های مختلف تولید کردن در کشورهای مختلف از این پروژه، آخرین نسخه اندروید روشه و امکان دسترسی شما به همه آنچه که میخواهید مثلا شبکه‌های اجتماعی اینها رو میده بهتون. ولی باز برای نوکیا ظاهرا این مسئله پیش آمده که چنین گوشی هایی هم نمیتونه یک سطح بیشتر و متفاوتی از مخاطبا رو به خودش جذب کنه. شما در نظر بگیرید یک کشور میلیاردی مثل هند که البته در تکنولوژی هم پیشرفت‌هایی داره، انواع اقسام این گوشی‌هایی هم که به بازار میاد نمونه‌های ارزان‌تری ازش در اونجا عرضه میشه.
ولی خب اخشار با درآمد پایین هم خیلی
آره.
داره.
ولی اخشار با درآمد پایین هم خیلی داره. من گوشی جدید رو مثلا امکانات فنیش رو خیلی الان نمیدونم، ولی تصور کن یک اپلیکیشن مثل واتساپ که اتفاقا در هند هم خیلی معروف هست، اگر بتونه نسخه ای از خودش عرضه کنه که روی این گوشی های جدید نوکیا قابل نصب باشه، اون وقت شما یک خیلی وسیعی از کسانی که میخوان از طریق واتساپ با هم حرف بزنن، ارزونتر مسیج بفرستن، عکس بفرستن، اینها رو تونستین درگیر کنید با گوشی هایی که مثلا حدود 40-50 دلار قیمتشه.
و این سیستم عاملش اصلا چیه؟ این سیستم عاملی داره روش یا نه اصلا اندروید و نمیدونم ویندوز و از اینها خارج اصلا؟
نه سیستم عامل یعنی یک نسخه شاید سبکتری از سیستم عاملی است که خود نوکیا روی گوشی های سری مثلا بعد از 3310 اینا میگذاشت. شاید یادت بیاد که یک سری گوشی های بزرگتری هم نوکیا به بازار عرضه کرد که کارهای بیشتری میشد باش کرد، غیر از مثلا بازی مار و نمیدونم تیر و کمون و اینا.
اون موقع تمام کاری که میکردیم این بود که اسمس از این اسمس فرستادن با 3310 خودش بزرگترین کار بود که انجام میدادیم غیر تماس تلفنی.
نسل ما چون تجربهش داره احتمالا از 3310 میتونه استفاده خوبی بکنه. پیشبینی که میشه این هست که 3310 بتونه دست کم گوشی دوم خوبی برای همه باشه.
گوشی زاپاس
برای اینکه مثلا مصرف باتری خیلی خیلی پایینی داره، یعنی بر اساس آنچه که اعلام شده شما یک 3310 رو اگر که باش تماس برقرار نکنید به حالت معمولی باتریش میتونه تا 20 و چند روز براتون بمونه، در حالی که هر گوشی دیگه ای رو احتمالا بعد از یک روز باید دوباره شارژ کنید. بنابراین این فرصت در اختیار کسانی داده میشه که حالا یه تبلتی دارن یا یه گوشی هوشمندی دارن و نیاز به گوشی دومی دارن که حالا لازم نباشه که اتصال داشته باشه به
درسته.
مثلا فرض کن شبکه‌های اجتماعی اینها.
ولی شما مرفعین بی درد به هر حال لازمه گوشی دوم دیگه.
بله مرفعین بی درد با 50 دلار اگه مشکلشون حل بشه.
ممنونم ازت.
اتفاق جالبی است واقعا جالب بود. میدونی که 3310 قبلی یک چیزی حدود 125 میلیون قطعه ازش فروخته شده.
جدی؟
باید
125 میلیون خیلیه.
3310 جدید چه سهمی از بازار رو میتونه بگیره؟
ممنونم ازت مهدی احمدی. و مهدی احمدی رو میتونید در توییتر فالو کنید. تا هفته دیگه.
تا هفته بعد.
مادر بینه نبینه وای وای عاشق نبینه داغت مادر بینه نبینه وای وای عاشق نبینه داغت لیلی 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 جان 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 دلامه کردی بیان ای قشاق نامدی وای وای منه کشتی به هرمان از دور می نامایی خنده کدمی آیی از دور می نامایی خنده کدمی آیی نقشت کشم به دیوار وای وای ظالم جانه کجایی نقشت کشم به دیوار وای وای ظالم جانه کجایی لیلی 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 جان 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 دلامه کردی بیران ای قشاق نامدی وای وای منو کشتی به هرمان یک بوسه طلب کردم، وای وای چشمش به گریان آمد، یک بوسه طلب کردم، وای وای چشمش به گریان آمد. لیلی 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 جان 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 دلامه کردی ویران، ای قشلاق نامدی، وای وای منه کشتی به هرمان. لیلی 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 جان 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 دلامه کردی ویران، ای قشلاق نامدی، وای وای منه کشتی به هرمان.
کار جدید گروه پالت رو شنیدیم به نام لیلی جان از آلبوم جدیدشون به اسم تمام ناتمام که هفته گذشته منتشر شد. این آلبوم سومین آلبوم رسمی گروه پالته که به دو شکل صوتی و تصویری منتشر شده. این آلبوم 5 تا ترک داره به اسمای لیلی جان، همین کاری که شنیدیم که یک در اصل آهنگ افغانستانیه، تمام ناتمام، نرو بمان، صدایم کن که یک کاری بر مبنای یک ملودی کردی ساخته شده، و قاصدک با شعری از مهدی اخوان ثالث. نوازنده های این گروه داریوش آذر، پیمان حاتمی، سردار سرمست، امین طاهری، مهیار طهماسبی، کاوه صالحی، روزبه اسفندارمز و شقایق صادقیان هستند و خواننده گروه هم که مثل همیشه امید نعمتیه. اما هفته آینده مهدی احمدی وند در میانه کنسرت داره، چهارشنبه 18 اسفند در تالار ارشاد میانه.
مهدی احمدوند داره.
احمدوند درسته. احمدوند کنسرت داره که این کنسرت ساعت 9 شب برگزار میشه و قیمت بلیتش هم 30,000 تا 70,000 تومانه. میتونیم کار تمنا رو از مهدی احمدوند بشنویم.
خانم آقایون، مدیونید فکر کنید که اعضای شورای شهر تهران کار نمی کنن. مدیونید. بالاخره بعد از ماجرای پلاسکو که خب معلوم نشد کار آمریکا بود، اسرائیل بود، عربستان بود، کی بود که زد پلاسکو رو آتیش زد، بعد نمیدونم خودش آتش فشانها رو فرستاد تو ساختمون و بعدم اون رو ریختوند رو سرشون، خب واقعا یه جوی درست شد که ظلم بود به این عزیزان شورای شهر دیگه. به خصوص قدر قدرتانی مثل جهان پهلوان رضازاده و کلن پهلوان جدیدی. خب اینا خیلی مورد تو تهاجم قرار گرفتن. ظاهراً در پاسخ به همین تهاجمات ددمنیشیانه بود که عزیزان تصمیم گرفتن یه کاری بکنن و خب کاری هم کردن، کارستون واقعا. حالا میگم براتون چی عرض میکنم دیگه، وایسین. این کارشون اینه که اسم 3-4 تا میدون تهران رو تو جلسه روز سه‌شنبه این هفتهشون عوض کردن. میدونی چقدر سخته این کار؟ اصلا تصورش هم سخته. مثلا اومدن اسم فلکه اول تهران پارس رو گذاشتن فلکه تقارن. چقدر اسم زیبایی هم گذاشتن. حالا ایشالله بمونه همجور تقارن، چون یه دفعه تصمیم گرفتن میدونی. یا در ادامه فعالیت‌های نفسگیرشون اسم فلکه سوم تهران پارس رو هم گذاشتن فلکه قمر بنی هاشم. بله، به قول به هر حال آرش سیگارچی روزنامه‌نگار توییت کرده بود، نوشته بود شورای شهر تهران نام فلکه اول تهران پارس را به سجادیه، نه این سجادیه نذاشته، گذاشته فلکه تقارن، و فلکه سوم را به قمر بنی هاشم تغییر داد. الان چک کردم کوفه هم از این اسامی ندارد. راست میگه دیگه، یعنی الان اگه یه نگاه به نقشه تهران پارس بندازی شما از میدون تقارن، یعنی همون فلکه اول خدا بیامرز، شما خیابون حجره ابن عدی رو که مستقیم بری میرسی به میدون قمر بنی هاشم یا همون فلکه سوم سابق. یعنی خدا وکیل منم چجوری میخواید ادعا کنید این خیابونای تهرانه؟ و یه بارکی اصلا کلن همه چی عربی کنید بر پی کارش دیگه. اما خب اینا تو شرق تهران بود، غرب تهران رو هم دوستان شورای شهر بی نصیب نذاشتن و میدون صادقیه با اون همه شهرت و خدمت رو خب بهره‌مند کردن، اسم میدون صادقیه رو عوض کردن به میدون سجادیه. خب چرا آخه آقایون؟ من نمیدونم شما جدیداً با امام صادق مشکل پیدا کردین، رفتین سمت امام سجاد؟ ما که هرچی فکر کردیم ولی نفهمیدیم اصلا چرا باید عوض کنن اینا رو. شما هم فکر کنید به ما خبر بدید، ولی قول بدیم قول بدید به اعضای شورای شهر تهران تهمت کمکاری نزنید. ببینید اینا کار میکنن، دارن کار میکنن، اینا دارن کار میکنن. آقا اینم سندش دیگه. یا قمر بنی هاشم، برو آقا، برو، با شما نیستم. فلکی سوم چیه؟ جلالی دیدم ترسیدم، گفتم یا قمر بنی هاشم. بساطی ها
سیگار میکشی یا میشی کمی لخ داد میزنی تو اتاق به سر مامانت، چرا یکم دیر شده امروز نهارت، توی اتاق نشستی رو کوه لباسات، هیچی دیگه مهم نیست جز گیتارات. سالم ندیدی تا رنگ تمیزی، فکر کردی که راکستار و اینجور عزیزی، ننت شده زدست تو دیگه دیوونه، غر میزنه به بابات که میاد تو خونه، بابا دیگه نداره جون و رمقی، میگه بذار بکنه هرچور غلطی.
امشب میگی تو حیف شدم من اینجا چون که من یک چشمی پادشام تو کورم میگی که من هنوزم مرد بلوزم میخوام که آستینام و من به هم بدوزم میگن که آسمونا همه جای رنگه من نیگردم ما پیادشیم آقای راننده
اسکار آقای فرهادی برای ما عین یه دوپینگ شادی بود. بلعیدیمش از خوشحالی. تا کو نه به قول آقای حبیب رضایی تا بینا شود هر آن که نتواند دید. قربون همتون سلام مخصوص به جلال. من شلرم از تهران.
شلر جلال شلر بود به شما
سلام مخصوص میرسونم
سلام علیکم سلام شما
خانواده خوبم فرشید جان بابا تو صدات سرما خورده سرما نخورده هر جوری که باشه
هیچ وقت
نمیشه اگزوز وان تو نیسان و این حرفا صدات محشره قربونه ببین هفته پیش زنگ زدم گفتم از جلال بیشتر استفاده کن تو برنامه‌ات چقدر بد جنسی چقدر دیکتاتوری تازه برش تنپوش هم تنش کردی مسخرش هم کردی کارشناس و دکتر این مملکت و بابا گناه ما جلالیتی ها چیه
جان
بربونه همتون خیلی برنامه هاتون خوبه
جلالیتی بودن ایشون جلالیتی بودن
من و امیر تتدو با هم
با هم کجا میبرین شما با هم کجا دارن میبرن
الان نمیدونم باید خوشحال باشم یا ناراحت از این ماجرا
دیگه خودت میدونی من راحتی
ممنونم برنامه‌تون خیلی خوبه جلالشو فقط بیشتر کنید با تشکر از بچه محله‌ی آقا جلال
بله خیلی متشکرم که شما با این مطلب مساله رو عنوان کردین چون دوستان خیلی هستن که دوستان و فامیل و اقوام و اینا تایم میزنن ولی به روشون نمیاره همینجوری مثلا به عنوان شنونده عادی
یکم بیشتر با توجیهش کنیم بگین آخرش نگن دیگه مرام میذارین زنگ میزنین چرا میگید آخرش
خیلی ممنونم برای خیلی عشق و محبت و تناب و ریسمان و جلالیتی و همینجوری به سمت جلال سرازیر شد و در حال حاضر امروز در خدمت کارشناس عمران صلاحی هستیم چون که امروز تولد آقای عمران صلاحی طنز نویس هست و به همین خاطر جلال در استودیو تا کمی راجع به عمران صلاحی حرف بزنیم
فکر کنم می‌خوای کارشناس عمران
کارشناس عمران حالا کارشناس خرابی حالا شاید بتونیم بگیم
حالا با مزه است که عمران صلاحی اسمش هم میتونه به عنوان یه طنز نویس سوژه خنده باشه عرض کنم که بله تولد
اول برام بگو اصلا عمران صلاحی برامونه که نمیشناسن
عمران صلاحی یک طنز نویس یعنی یک شاعر طنز یک نویسنده طنز و البته شاعر باز شعرهای جدی هم هست کاریکاتوریست و در این حال پژوهشگر طنز هست در ایران که خب حالا ما به بهانه تولدش داریم صحبت میکنیم ولی متاسفانه 10 سال پیش ایشون رو از دست دادیم سال 1385 و خیلی شخصیت برای من شخصا خیلی شخصیت دوست داشتنیه به خاطر اینکه با وجودی که هیچ وقت سعادت نداشتم که از نزدیک ببینمشون یا باشون کار کنم ولی خب کاراشون که خب مشخصه شناسنامه شونه ولی در این حال چیزایی هم که آدم از دوستانی که باشون کار کردن یا بالاخره در معاشرت بودن با ایشون میشنوه خیلی چیز جذابی بوده
مثلا
آقای جواد مجابی از نویسندگان و شاعران خوبمون من نگاه میکردم همون موقعی که ایشون فوت کرده بود آقای صلاحی به رادیو فردا اتفاقا گفته بود که شفقت انسانی نسبت به مردم پیرامونی خودش یکی از ویژگی های عمران این چیزی که خیلی ها میگن در رابطه با ایشون ببین یه پارادوکس یک تناقض بامزه است اینجا چون که اصولا شما برای طناز بودن برای طنز نویس بودن باید بدجنس باشی یکم
بعد جنسی تو
شما خودتون ما از شما درس میگیریم قربان یعنی یک ستمگری باید تا یه بیرحمی کنترل شده مدیریت شده مثبتی باید درت باشه تا بتونی که با آدما با سوژه ها شوخی کنی باهاشون چالش کنی و در نهایت طنز تولید بشه وگرنه اگه بخوای خیلی مؤدب و اوتو کشیده و اینا باشه نمیشه راه نمیده بعد شما فکر کن که بخوای شفقت انسانی رو با این بدجنسی جمع کنی خب یک موجود خیلی بامزه یک موجود خیلی جالب ایجاد میشه که به نظرم یکی از مصادیقش
آقای صلاحی
عمران عزیزه و حالا بامزه از خودش من نگاه میکردم داشت سابق، یعنی اینکه چه جوری شد که اصلا طنزنویس شد. جالب که از سن خیلی پایین شروع کرده. عمران متولد تهران، از یک خانواده آذری زبان و در جوادیه تهران در کودکی در سن خیلی پایین زندگی می‌کردم. و میگه که یکی از با یه بیان طنزآمیز و اغراق‌آمیز میگه، میگه که من یکی از عاداتم در دوران کودکی این بود که جوبارو میگشتم.
جوباب
همین جوبایی که احتمالاً این کوچه‌های تهران قد پایین تهران آره. وسط کوچه ها همه یه جوب
بود. بچه‌های اون موقع اصولا کلا تو جوب بودن،
ما اصلا تو جوب بزرگ شدیم. دلتون نخواد. بعد میگه که یه روزی که داشتم میگشتم یک مجله پیدا کردم. یک 4 صفحه از یک مجله، فکر کن تو جوب آب خورده، لجن آلود. اینو برداشتم، تمیزش کردم، خشکش کردم و شروع کردم به خوندن. و حالا بگو که از خوب روزگار دیگه، بعد روزگار که نمیتونیم بگیم. این مجله، مجله توفیق بوده، 4 صفحه مجله توفیق بوده، مجله طنز، مجله که 50 سال قدمت داشت و اصلا تاریخ طنز ایران اولا یک مجله 50 سال سابقه. برمیداره میخونه اینو و طنز خوشش میاد، فکر کن در سن مثلا 9 سالگی 10 سالگی
آها.
و برمیداره یک شعر طنز در اون چیز با سوژه بچه های جوادیه میگه و پست میکنه برای مجلده. یه کاریکاتور هم میکشه همونجا، حالا فکر کن یه نقاشی کودکانه
میفرسته برای مجله توفیق.
و در کمال ناباوری چند روز بعدش از توفیق نامه براش میاد. این حتی نمیرفته بخره تا حالا به خاطر مشکلات اقتصادی نمیرفته، نامه براش میاد که چقدر خوب بود مثلا پسر نوجوانه پسر. و خلاصه دعوتش میکنن دفتر توفیق و اونجا خیلی تحویلش میگیرن، فکر کن یه پسر 10-12 ساله بین اون همه مثلا قولهای طنز اون دوران. و اینجوری میشه که یواش یواش در کنار اون آدم ها کار بهش میدن در اون سن و شروع میکنه اونجا رشد کردن و میشه عمران صلاحی. حالا برای من خود من یه چیز آموزشی داره، این که شما کف جوب آب هم میتونی وقتایی رمز موفقیت رو پیدا کنی، نیازی نیست به معلم خصوصی و کلاس و نمیدونم یه حرفا. حالا من یه نکته بامزه بگم که این شعار مجله توفیق هم که پنجشنبه ها مثل برنامه ما منتشر میشده، برنامه ما پخش میشه، این بوده که هم شهری شب جمعه دو کار یادت نره، دومیش خریدن مجله توفیق. عرضم به حضور شما که من خودم خب عمران هم شعر طنز میگفته، هم شعر جدی میگفته، هم عرضم به حضور شما پژوهشگر طنز بوده. برای من جذابترین قسمت زندگی عمران شعرشه و شعر طنزشه. و عرضم به حضور شما شعرهای جدی خیلی جذابی هم داره، خیلی عمیق هم داره که برمیگره احتمالاً به اون قسمت شفقتش. که مثلا یکیش که خیلی خیلی خوبه، یک شعر سپید کوتاهی که میگه فریاد نمیزنم نزدیکتر میایم تا صدایم را بشنوی. و یکی از معروفترین ترانه های فارسی که احتمالاً همه فارسی بیشتر فارسی زمان شنیدن و حتما میشنویمش بعد از اینکه حرفای من تموم شد، بیانات من تموم شد، اینه که همون ترانه معروف کمک کنید هولش بدیم، چرخ ستاره پنچره.
میشنویم از عمران صلاحی، شعری از عمران صلاحی و خواننده‌ش هم مهران مؤذنیه به اسم خونه بهار.
کدوم بره
تو آسمون شهری که ستاره برق خنجره، گلدون خشک و خالی رو بذار کنار پنجره، بلکه با دیدنش یه شب وابشه چند تا هنجره، به ما که خسته این بگه خونه بهار کدوم بره. تو شهرمون آخ بمیرم، چشم ستاره کور شده، مسافر امید ما رفته از اینجا دور شده، کاش تو فضای چشممون پیدا بشه یه شاپره، به ما که خسته این بگه خونه بهار کدوم بره. تنگ ماهی ها گربه رو نازش میکنم، سنگ سیاه مرده رو مهر نمازش میکنم، آهای فلک که گردنت از هممون بلندتره، به ما که خسته این بگو خونه
خونه بهار کدوم وره.
خب بازم رسیدیم به ایستگاه خداحافظی، ایستگاه آخر. وقتی به آخر میرسیم مهم نیست که من میرم و تو ادامه میدی، مهم نیست که من ادامه میدم و تو خسته میشی از این همه آتش، از این همه دست و پا زدن، اینا مهم نیست. مهم اینه که برای هر رفتنی هم پایانی هست و ما در آتش دیدار هم میسوزیم و این عهدیه که هیچ وقت فراموش نمیشه. این هم مهم نیست که قطاری باشه یا نباشه، ایستگاهی باشه یا نباشه، هر کدومم که نباشن مهم بودن ماست، مهم فراموش نکردنه، مهم اینه که یاد و خاطره ها از بین نرن، مهم اینه که برای این جشنواره صدا و خنده و اشک و احساس منی باشه و تویی و دیگه هیچ کمیت و کیفیتی نیست که بخواد چیزی رو کم و زیاد کنه. مهم تویی، مهم منم و مهم صداست که ما رو به هم وصل میکنه. صدا سرمایه ماست و وقتی من و تو با هم باشیم میرسیم به اون مرتبه که به قول سهراب صدای هوش گیاهان به گوش میامد. شبتون خوش و صدامون، صدای من، صدای تو برقرار.
من دایره در دایره گردابم و تکرار، هی در تو شدم غرق تو انگار نه انگار. من اهل همین کوچه بن‌بست کناری، تو پنجره رو به افق‌های غزلوار، من وحشی چشمان غزالی تو گشتم با آن همه اهلیت و رسمیت بسیار. بعد از تو بگو با چه زبانی بنویسم شعری که به اثبات تو کوشم، نه به انکار باید ای ترخترین ماه شب برخ و سمرغند، ای قهوه چشمانت آوازه قاجار، من وحشی چشمان قزانین تو گشتم با آن همه اهلیت و رسمیت بسیار.